خواهش
از
میکنم.
اذیتتون میکنم، عذرخواهی. ترابی
نه
هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب جناب اعتماد. چند دقیقه وقت دارید مزاحمتون باشم؟
از کجا؟
روزنامه سپهر غرب، از همدان مزاحمتون میشم.
همدان، خواهش میکنم.
بزرگوارید، سلامت باشید انشاءالله. استاد، با توجه به تخصص شما در حوزه در واقع جنگل، کاشت درخت و مباحث چنینی، یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر در واقع مورد بحث هست، بحث در واقع زراعت چوب هست. من مزاحم بهتون شدم، به این مسئله بپردازیم که اصلا زراعت چوب هم به لحاظ صرفه اقتصادی هم به لحاظ محیط زیستی چقدر میتونه در واقع مثمر ثمر باشه در شرایط فعلی، و در عین حال مثلا برای استانی مثل همدان چه گونه هایی کاربرد داره که هم به لحاظ اقتصادی صرفه داشته باشه هم به لحاظ محیط زیستی بتونه کارکرد داشته باشه. هستم خدمتتون استاد، بفرمایید.
عرضم به حضورتون که اولا کاشت درخت، چه زراعت چوب باشه، چه گونه های باغی باشه، چه گونه های جنگلی، به طور مجموع دارای اثرات محیط زیستی هستن. یعنی ترسیب کربن انجام میدن، تولید اکسیژن انجام میدن و مجموعه کارهای جلوگیری از فرسایش خاک و باعث نشست گرد و غبار روی برگ درختان، یعنی این اقدامات رو انجام میدن. مجموعه اینها رو ما میگیم اقدامات محیط زیستی. از نظر زیبایی شناسی که درختان جای خود داره، که هر درختی یک مورفولوژی خاصی داره، یک شکل و شمایلی داره که برای استراحت، برای کارکرد روحیه و مغز انسانها عرضم بزرگتون اثر خودش رو داره. این که از این، ولی در رابطه با زراعت چوب میدونید که ما الان در کشور یه چیزی حدود بر اساس درخواست وزارت صنعت ما یه چیزی حدود 16 تا 14 میلیون متر مکعب چوب نیاز داریم.
بله.
برای اشتغال، برای رفع نیازهای داخلی کشور، چه کارخانجاتی که صنایع چوب هستن، چه کارخانجاتی که تولید کاغذ میکنن، دستمال کاغذی تولید میکنن و صنایع وابسته.
بله.
ما نیاز به این مجموعه داریم.
بله.
و به منظور زراعت چوب از گذشته تا الان در کشور ما گونه های سریع و رشدی که داشتیم اینها ارزش والایی داشتن که عمدتا ما روی گونه سنوبر مانور زیادی دادیم و اساسا از نظر تحقیقاتی خیلی کار تحقیقاتی زیادی روی این صورت گرفته و لذا ما دارای توانایی بسیار خوبی در ارتباط با اینکه کدام رقم، کدام کلون در کجا و به چه مساحتی، به چه فاصله کشت بشه. از نظر فنی آمادگی بسیار خوبی در کشور وجود داره برای این امر. ولی تنها چالشی که الان وجود و از قدیم الایام هم ما در کشور ما آنچرا که حد فاصل روستاها بود به وسیله ارزم بزرگتون درخت سنوبر جدا می شد، چشمسارها در اطراف رودخانه ها، در اطراف نهرها، در زمین های در حقیقت درجه چندم کشاورزی، روستایی ها خود جوش اقدام به ایجاد یک صندوق پسندازی می کردن که این صندوق پسنداز در هنگامی که نیاز داشتن بچه هاشون رو مزدوج بکنن، ازدواج بکنن، از اون رو قطع میکردن، به فروش میرسوندن و بخشی از نیاز جامعه رو برطرف میکردن. الان هم به همین صورت هست که بخش خصوصی و روستاییان و خیلی افراد هستن که به صورت ویژه و حتی کارخانجات اقدام به کاشت این گونه و گونه های دیگهی که در طی سالهای 1335 وارد کشور ما شده مثل اوکالیپتوس الان رونق بسیار خوبی در مناطق جنوبی کشور داره که یکی از گونه های پرتولید چوب هست.
بله.
و ما در شمال کشور هم دو گونه توسکا و ارزم بزرگتون افرا رو داریم که در بطن جنگل ها با گسترش در حقیقت این کشت میتونیم به تولید بیشتر چوب اقدام بکنیم.
بله.
از نظر ترسیب کربن به خصوص مثلا صنوبر در بین تمام گونه ها هم در زمینه ارزم بزرگتون جذب گاز کربونیک مقام خیلی بالایی داره نسبت به سایر گونه ها و هم از نظر جذب آلودگی ها در خاک مقام بسیار بالایی داره و نخست رو داره که به هر حال و هم تولیدش بالاست هم ارزم بزرگتون این اثرات مثبت و خوب رو داره و میتونه در اشتغال جوانهای ما بالا بردن سطح درآمد مردم روستایی کارساز باشه.
درسته. استاد در استان همدان اگر خبر داشته باشید ما شهرستان ملایر و تویسرکان رو داریم که ظرفیت بالایی در حوزه در واقع صنعت چوب مبل و منبت دارند که در شرایط فعلی بخشی از نیاز چوب اونها از طریق واردات در واقع داره تامین میشه و بحث قاچاق چوب و مباحث اینچنینی هم گاهن در این شرایط اتفاق میفته. به نظرتون زراعت چوب چه نوع گونه‌ای میتونه تو این فضا موثر واقع بشه و در این حال آیا به لحاظ اقتصادی میشه در واقع هر برای در واقع اقتصاد زراعت چوب اقتصادی در نظر گرفت، مثلا چقدر هزینه در واقع هزینه داره، فرصت هست یا در واقع چقدر طول میکشه که یک نهال مثلا صنوبر به شرایط اقتصادی برسه، برای کشاورزان سودآور خواهد بود در این عرصه ورود بکنن یا خیر؟
عرضم به خدمتتون که از قدیم الایام من عرض کردم که علت گرایش مردم به کاشت درخت صنوبر به خاطر سریع و رشد بودنش بوده.
بله.
و اینکه هزینه آنچنانی برای زارع نداره بجز اینکه آبشو بتونه تأمین بکنه.
بله.
به خصوص در ملایر، توسرکان، مناطق غرب کشور تا علیگودرز تا ارزنا، ارزنبزرگتون، روستاهایی که در دامنه کوههای زاگرس هستن.
بله.
تو مناطق سرسی در صورت تأمین آب که قبلا ما آب رو به اندازه کافی داشتیم الان هم داریم، یه مقداری ما چالش خشکسالی رو به رو هستیم، ولی بله. با این حال انگیزه های بسیار زیادی برای کاشت این گونه وجود داره.
بله.
به خصوص این روزهایی که عرض کردم ما تولید چوبمون بسیار پایینه، ما الان جنگل های شمال رو ممنوع القطع کردن.
بله.
و چوبی از جنگل های شمال به صورت رسمی خارج نمیشه.
بله.
ولی تا اون زمانی که خارج میشد، چوب خارج میشد، حاصل چوب های حاصل از سنوبرهایی که کاشته میشه در کشور نزدیک 1.5 تا 2 میلیون متر مکعب ما در سال از چوب سنوبر داریم استفاده میکنیم برای صنایع و بقیهش از شمال تهیه میشد و چوب اوکالیپتوس و همچنین چوبایی که حاصل هرس درختان مناطق مختلف باغات پسته و کل باغات و یک آلترناتیو بسیار مهمی که خیلی از دولت مردان اون رو در حال از نظر دور داشتن ولی مردم روستایی بهش اهمیت دادن، کاشت درخت در اطراف مادیگی ها، چه میدونن در اطراف رودخانه ها، نهرها و جوهای آبرسانی هست که از قدیم الایام وجود داره. ما الان رودخانه های بسیار زیادی در ایران داریم مثل رودخانه کارون، سرباز، عرس، این طرف اون طرف که اینها رو میشه ارزم بزرگتون که سازماندهی کرد که به تولید بپردازن. یعنی یکی از مسائلی که ما همیشه در جلسات توضیح میدیم این استش که این جنگل های کران رودی که حاشیه رودخانه هاست اگر برنامه ای که خب متاسفانه میدونید که الان این رودخانه ها کلن حاشیه هاش متعلق به وزارت نیروز، فرقی نمی کنه برای هر وزارت خونه ای که باشه، یک آلترناتیو بسیار خوبی است که میشود در اینجا ما تولید داشته باشیم. یعنی از اون حالت به حال خودرویی که گونه هایی دارن ما میتوانیم به سمت گونه های پرمحصول بریم. الان در جنوب کشور من شاهد مزارع 800 تا 1000 هکتاری اوکالیپتوس هستم. در شوش مثلا یکی از شرکت های ارزم حضورتون که تولید کاغذ 800 هکتار مثلا این اوکالیپتوس کاشته و اوکالیپتوس در مدت کوتاه میتونه جواب صنایع کاغذ رو در اونجا بده، هرچند که سنوبر و گونه های مشابه دیگه عمل لیچینگ ندارن چون چوبش سفیده. ولی در مورد مثلا چوب اوکالیپتوس الان رغم این که چوبش قهوه‌ایه و بایستی سفیدش بکنن و قابلیت استفاده در کاغذ سفید تولید کاغذ سفید داشته باشه، ولی با این حال به دلیل تولید بالاش این اقدام به اون کار کردن. البته خب میدونید که یک گونه دیگه هم هست به نام گونه پاولونیا که این در حقیقت متاسفانه سازمان محیط زیست این رو به عنوان گونه مهاجم ارزم بزرگتون شناختن و حتی در یک جلسه هم که من در سازمان محیط زیست بودم گفتم که این گونه با توجه به تعداد بذر زیادی داره تا الان یک دونه ارزم بزرگتون زادآوری ازش نداشتیم. چگونه هست که ارزم بزرگتون شما در سازمان محیط زیست میاد این رو مهاجم اعلام میکنید؟ این کاملا خلاف اون چیزیست که در جامعه وجود داره. اون گونه هم و حتی حالا اگر اون گونه هم کنار بگذاریم، ما خیلی از درختان سوزنی برگ داریم که وارد کشور شدن، تولید بالا دارن. غیر از اون، قبل از اون، ما گونه های سریع رشدی در داخل جنگل های خودمون داریم که اینها قابلیت در حقیقت تولید داره. ما بسیاری از جنگل کاری هایی که یعنی نقاط خالی که در عرصه جنگل های شمال هست با این دوتا گونه میتونیم و گونه های دیگه مثل گیلاس وحشی که اینها خیلی سریع رشد هستن، اینها میتونیم ما جنگل هامون رو ارتقا بدیم از متوسط 300 متر مکعب ببریم بالا تا 500 متر مکعب. خب الان در حال حاضر با تحقیقاتی که مؤسسه تحقیقات سازمان جنگل ها و مراتع آبخیزداری کشور انجام داده برای هر ناحیه تحقیقاتش کامل شده. درخت سنوبر دارای رقم های مختلف هستند، کلون های مختلف هستند و گونه های وارداتی ارزم بزرگتون سریع رشد. عرض کردم که ما از نظر فنی کاملا پاسخگوی جامعه مصرف کننده و تولید کننده هستیم که می توانند با ادارات یا ادارات مؤسسه تحقیقات منطقه مراجعه بکنند. ما الان تولید مثلا برخی از کلون ها هست تا 25 متر مکعب در هکتار می توانند تولید بکنند. از طرف دیگه در نقاط مختلف روی مدت زمان برگشت سرمایه و طول دوره رویش ما بین 12 تا 18 سال رو داریم. به در شمال کشور مثلا خب خیلی از اینها مثل دلتویدس، مثل آره امریکن، اینها تا 12 سال 15 سال نگه میدارن و رشد بسیار بسیار خوبی داره و به حد اکثر رشد خودش میرسه و تولید در هکتارش هم بالا. در غرب کشور هم مثلا اون گونه بومی که ما الان در ملایر و توی سرکار اینها داریم، آلواس یا نیکراس، اینها دوتا گونه هستن ولی کلون های معرفی شده برای اونجا خاص هست که میتونن با مراجعه به این مراکز اونجا رو در حقیقت کسب اطلاع بکنن و از اون کلون ها بکارن که بتوانن تولید خوب باشن.
بسیار عالی. استاد یه نکته ایرم بپرسم ازتون. آیا این ظرفیت وجود داره که ما مثلا بخشی از اقتصاد کشاورزیمون رو به درختان در واقع زراعت چوب ببرزیم و مثلا کشاورز با صنعتگر قرارداد ببنده و کشت قراردادی این نوع محصول رو در دستور کار قرار بده؟
عرضم بزرگتون که من در تجربیاتم یا صحبتهام یا موضوعاتی که با صاحبان صنایع در خارج از کشور در ارتباط بودم، در کشور فیلیپین تایلند خانومی وجود داره که 5 تا کارخانه ارزم بزرگتون کاغذسازی داره ولی 1 متر مربع جنگلکاری یا نهالکاری نداره. ایشون نهالستان داره، تولید نهال میکنه، مجانی در اختیار کشاورز میذاره و کشاورز قراردادی رو منعقد میکنه که اگر روزی به روزگاری که این درخت ها قطع شدن این تعهد وجود داشته باشه با قیمت روز به این کارخانه جات بفروشه، به کارخانه ایشون بفروشه. فقط نهالش هم مجانی میده، کمک های این چنینی هم میکنه.
بله.
خب این یک در حقیقت میشه گفت که روش و شیوه است که سازمان جنگل ها نه خود شرکت های مصرف کننده کاغذ و چوب و صنایع چوب میتونن با کشاورزا ببندن. این یک روشه.
بله.
روش دوم ازم بزرگتون که ایجاد امکاناتی که شرکت ها میتونن در اختیار کشاورز بگذارن. مثلا ما الان وام های که بانک کشاورزی در اختیار ارزم بزرگتون زاره میذاره، این بعد از سال چهارم میخواد ارزم بزرگتون چیز بکنه، میخواد بازپرداخت بکنه. خب کشاورز تواناییشو نداره، ولی میتواند به این طریق از طریق کمک هایی که خود شرکت ها، ما مثلا چوب کاغذ مازندران یکی از اقداماتش این بود که قرارداد بیبست با کشاورز و سعی میکرد که این بازپرداخت پول عقب بیفته. چهار سال، پنج سال، اگر سال چهارم به بعد این پول رو باز پرداخت میکردن، وام هایی که بانک کشاورزی میده از سال چهارم باز پرداختش میده، در صورتی که کشاورز اون توانایی رو نداره. شرکت ها وارد شدن و این رو مثلا سال نهم یا دو سه سال مونده بود در حال به این کار. ما الان گونه های کوتاه مدت، یعنی با دوره های برداشت کوتاه هم داریم. یعنی کشاورزا میتوانند از طریق روش های تلفیقی اقدام بکنن، مثلا آگرو فارستری یا بیش زراعی یکی از روش هایی است که کشاورزا میتوانند علوفه بکارند و در حد فاصل این علوفه ها چکار کنند، میتوانند درخت سنوبر بکارند، حتی درخت گردو بکارند. تلفیق بین این دوتا با توجه به این که توان اقتصادی روستایی ضعیف هست، میتوانند هم خدا رو داشته باشن هم خورما رو داشته باشن، یعنی هم درخت سنوبر رو بکارن با فواصل بالا بیشتر، که هم این درخت در اون آبیاری که از زراعت مثل هندوانه یا خیار یا یونجه یا هر چیزی که انجام میدن از آب مازاد اینها بتونن استفاده بکنن، هم روی به قول معروف چوب رو خواهند داشت و هم علوفه رو خواهند داشت. اینا روش ها و سیستم های مختلفی است که میتواند در ارتباط با کشت سنوبر و گونه های سری رشد اعمال بشه که به قول معروف هم به تولید چوب کمک بکنه هم به تولید زراعتش از دست. یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در زراعت چوب داریم مدت دار بودنشه، که خیلی از متخصصین به این فکر افتادن که راه های میانبری که بتواند نجات بده این ارزم بزرگتون مشکل رو.
خیلی هم عالی، دست شما درد.
یکی عرض کردم اینه.
بله.
یکی کشت کوتاه مدته. کوتاه مدت 3 تا 4 ساله. مثلا میاد سنوبر رو در تعداد بسیار زیاد، یه نیم متر در نیم متر، یک متر در یک متر میکارن به صورت مثل ذرت.
بله.
و این رو با چاپر چیپس میکنند و امروز میدونید که MDF ما، صنایع ما میتوانند خریدار یه چنین چوبایی باشه. MDF نیازمند چوبایی بین مثلا 5 سانت تا 25 سانت هست، چرا که اینو باید ببرند در تانک، اینها رو تحت خلا قرار بدن، اینها رو بپکنن، تبدیل به پودر بکنن. براش فرقی نمیکنه که چوب قطر 3 باشه یا چوب قطر 4 باشه. حالا اگه یک کشاورزی میخواد ذرت بکاره 3 سال صبر میکنه، این سنوبرهای سریع رشد رو در فواصل کوتاه میکاره، یه حجم بالا ولی قطر کم تولید میکنن. اونم که اون روشی رو که خدمت شما گفتم که استفاده از کلونهای برتر، ایجاد تسهیلات و گرایش مردم، از همه مهمتر قیمت خوب چوب. امروز در یک زمانی در شمال کشور قیمت چوب بالاتر از قیمت برنج بود و مردم اکثریت به طرف زمینای برنجشون رو خشک میکردن و تبدیل به سنوبرکاری میکردن. من شاهد چندین مورد از این قضایا بودم. خب امروز چوب با توجه به مقدار مورد نیاز در کشور و تولید کم، خب حتما بازارش تضمین داره برای فروش و مشکل بود.
بسیار عالی، دست شما درد نکنید. خیلی متشکرم، ممنونم از این همه
خدا
در واقع دغدغه‌مندی. ممنون، دست شما درد نکنه. خدا نگهدار. خدا.